أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. انشاءالله به حول خوب الهی کتاب التمهید فی شرح قواعد توحید ابن ترکه رو از امروز شروع میکنیم. خب طبیعتاً یه سری کلیاتی و مبادی بحث داره که قبل از ورود به خطبه شارح اونها رو باید اول مطرح بکنیم. نکته اول این که تمهید القواعد توسط علی ابن محمد ابن محمد ترکه که ملقب به صائن الدین هست، متوفای 835 نوشته شده، یعنی از علمای قرن نهم هست. تمهید شرحی بر رساله قواعد التوحید ابو حامد افضل الدین محمد اصفهانی است. ابو حامد جد شارح، این در واقع آقای ابن ترکه اومده شرحی بر رساله جدش نوشته. جدش معروف به ترک است، شارح معروف به ابن ترکه. ظاهراً ابو حامد از علمای قرن هفتم بوده. قرائنی هم نشون میده که جناب ابن ترکه شیعه بوده، یعنی شارح متن. حالا خود متن هم شاید شیعه بوده، ولی برای شیعه بودن شارح شواهدی وجود داره، چون یک شرحی هم بر فصوص داره که شرح خوبی است، در دو جلد چاپ شده، فکر کنم با تصحیح آقای بیدارفر هم کتاب تصحیح شده و چاپ شده. یه مقدمه هم آقای محسن بیدارفر بر شخصوص ابن ترکه داره که اونجا، چون من تازگی مراجعه نکردم، خاطرم از دلائلی برای شیعه بودن ابن ترکه ذکر کرده در شرح خصوص ابن ترکه، در دو جلد چاپ شده جدیده. یه زندگی نامه از ابن ترکه داره. و بعد آقای نایجی، خب یه شروعی هم بر همین کتاب نوشته شده، بر همین تمهید، یکی شرح آیت الله جوادی آملی هست که تحریر تمهید القواعد، و عین النزاق هم که در واقع با تکمیل همون تحریر تمهید در سه جلد چاپ شده. جناب آیت الله حسنزاده آملی هم یک در واقع شرح گونه‌ای بر تمهید داره. آقای نائیجی که از شاگردان آیتون حسنزاده هست در دو جلد همین تمهید و شرح زده، که در مقدمش هم یه مختصری به زندگی نامه ترکه و ابن ترکه پرداخته. خدمت رو عرض کنم که آقای این کتاب تمهید رو سالهای پیش انجمن حکمت و فلسفه با تعلیقهای بعضی از بزرگان مثل آقای محمدرضا خوشه‌ای اینا چاپ کرده، که خوبه اونا دوستان داشته باشید، با تحقیق آقای آشتیانی. جناب آقای شیخ حسن رمضانی خراسانی که ایشون هم از شاگردان آیت الله حسن زاده آمانی هستن، ایشون هم کتابو هم تصحیح کرده و هم یک در واقع تعلیقهایی و توضیحاتی در پاورقی آورده که بعضی توضیحاتش هم دقیق است، قابل استفاده است. نه تازه نیست، یه دو سه چهار سالی میشه. بعد
این
هم پوستان داده با همون
آقای آشتیانی،
مثلا
نمیده
همونه؟
نه خیلی
نه، بله نه، اون مال آقای آشتیانیه در واقع که قبلا هم چاپ شده بوده در همچومن دفت تبلیغات هم اومده در واقع کاره آقای آشتیانی رو که چاپ کرده، این هم دو چاپ کرده. نه این سال 1424 الان 1433 هستیم دیگه، بله حدود 9 سال پیش چه 10 سال پیش این کتاب و 9 سال پیش کتابو ایشو چاپ کرده. خوبه، من به هر حال گهگاهی توی این اصطلاحنامه عرفان که در مؤسسه کار میکردیم مراجعه میکردیم، خب بعضی اصطلاحاتو خوب توضیح دادیم. عرض کنم خدمتتون این کتاب تمهید تقریبا از زمان سید رضی لاریجانی این کتاب به عنوان کتاب درسی دیگه کم کم جا افتاد. آقای سید رضی لاریجانی سال 1270 قمری وفات کرده، 1270 قمری، و این کتابو درس داده، شاگردان تربیت کرده، از جمله آقا محمد رضا قمشه‌ای رو که آقا محمد رضا قمشه‌ای هم باز این کتابو تدریس کرد، بعد آقا میرزا هاشم اشکبری درس ادامه داد، بعد آقا میرزا محمود قمی، و بعدش دیگه افرادی مثل آقای رفیعی قزوینی، مثل سید محمد کاظم عصار تهرانی، مثل آقای شیخ محمد حسین فاضل تونی که اینا دیگه خب علامه طباطبایی که اینا همشون از استادان اساتید ما هستن. بعدم دیگه آیت‌الله جوادی آملی زارن دو دور این کتاب رو تدریس کرد، آیت‌الله حسن‌زاده همینطور زارن یه دو دوری تدریس داشتن، و دیگه به عنوان کتاب درسی الان جا افتاده. معمولا توصیه می شود که نمط نهم اشارات که به هر حال بیشتر در زمینه عرفان عملی هم هست او خونده بشه، بعدش تمهید، ولی آنچه تأکید شده اینه که حتما شخص به هر حال فلسفه مخصوصا حکمت متعالی قدی خونده باشه، مثلا در حد شواهد روبیه یا اسفار، مثلا جلد اول دومی. من یادم اون موقعی که آیت الله جوادی آملی، خب ما چون درس ایشون نبودیم، چون دور دومش رو سال 62 تمام کرده بود، ولی نواره ایشون رو گوش کرده بودیم. خب چون شخص خود ایشون بعد مجوز میداد، میفرمودن که بعد جلد مثلا یک و دو اسفار خونده بشه بعد، ولی خب دیگه بعد دیگه حالا آزاد شد و خب شرحش هم بیرون اومده. خدمت رو عرض کنم که این مطلب اول درباره خود کتاب که متن از ابو حامد است، شرح هم از جناب ابن ترکی است. یک کتاب روان و دستبندی شده است، و نکته جالب این است که ابن ترکی خودشون که مدتی گرایش به فلسفه مشا داشته، یه رویکرد برهانی و استدلالی هم نسبت به عرفان داده. برای این شاید بشه گفت ابن ترکی اولین کسی است که عرفان رو استدلالی کرد، ولی فقط برای وحدت وجود دلیل عقلی ذکر کرده، برای سایر مباحث دیگه دلیل عقلی نداره، که دیگه این کارشو ملا صدرا تکمیل کرد و سایر ادعاهای عرفانی رو براشون دلیل عقلی بیان کرد. کل محتوای این کتاب به تعبیر استاد جوادی آملی مشتمل بر دو بحثه و دو مسئله است، یکی مسئله وحدت وجود و دیگری مسئله انسان کامل. مجموعه بحثایی که ایشون داره همینه، شما اگر به فهرست کتابم مراجعه کنید، مباحث وجود شناسی و وحدت وجود رو عرض کنم خدمت شما، و به تبع بحث تعینات و مراتب متعینه رو تعینات جلاییه و استجلاییه و اینا رو بحث میکنه تا میرسه به عرض کنم خدمت تو بحث از انسان کامل و این دو بحث رو. حالا من البته تعبیر میکنم یعنی سه تا بحث داره: وحدت وجود، اسما و صفات، انسان کامل. خلاصه ایشون به هر سه تا بحث هم کل کامل برداخته. در واقع میشه که این کتاب مربوط به عرفان نظری است. این مطلب اول. مطلب دومی که در باب عرفان و تصوف باید عرض کنم این است که اصولاً تصوف ابتدا به صورت تمرکز در عبادت مطرح بود، یعنی قبل از اینکه گروهی به نام صوفیان شکل پیدا کنن، به لحاظ تاریخی گروهی به نام عابدان شکل پیدا کردن، بعد کم کم یک گروهی به نام زاهدان، و بعد از قرن دوم دیگه گروهی به نام صوفیان شکل پیدا کرد. بعد کم کم اصطلاح عرفان و عرفا مطرح شد. شاید از قرن چهارم واژه عرفان طرح شده و از قرن دوم هم واژه صوفی، ولی زهد و عبادت یا عابد و زاهد از قبل مطرح بوده. مثلا شخصیتی مثل ابو هاشم کوفی صوفی اصطلاح صوفی و تصوف رو جعل کرد. ایشون شاگرد متوفای 150 قمری است، شاگرد حسن بصری که متوفای 110 قمری است. بله بله، حالا عرض میکنم حسن بصری متوفای 110 قمری است و در واقع عرض کنم خدمتتون بیشتر به عنوان شخص زاهد و عابد، البته زاهد و عابد عالمی که به هر حال به عنوان شخصیت علمی هم مطرح بوده، شناخته میشه. بنابراین میشه به این شکل ذکر کرد که ابتدا عابد، بعد زاهد، بعد صوفی و عارف، که وقتی عرفان و عارف مطرح شد در کنار تصوف و صوفی مطرح می شد، و بعد کم کم دیگه شاید در همین دوره معاصر عارف از صوفی جدا شد. یعنی عده‌ای خود را عارف می دانستن ولی صوفی نمی دانستن، شاید بیشتر به خاطر اینکه به هر حال تصوف کم کم به صورت تصوف فرقه‌ای در آمد و جهلی صوفی غلبه پیدا کرد، و الا در دوره گذشته خیلی ها خودشون هم عارف هم صوفی می دونستن و تصوف رو یک امر مذموم یا دانش از کنم غیر مفیدی تلقی نمی کردن و فوایدی برای ذکر می کردن. حالا در باب این که تصوف و عرفان چی است، خب تعاریف مختلفی ذکر کردن. بیش از 1000 تعریف برای تصوف در کتاب ها ذکر شده و عمدتا هم ویژگی های ریاضتی، اخلاقی، معنوی رو برای تعریف تصوف ذکر می کردن. من دیگه وارد اون تعریف نشم که بیشتر به تعریف به لوازم هست. دو تا تعریف اینجا من یادداشت کردم، یکی از ابن سینا، دیگری از قیصری. اینو بگم خدمتتون که یه مقدار نگاهمون به تصوف و عرفان دقیق تر باشه. ابن سینا در نمط نهم اشارات میگه العرفانو مبتدع من تفریق و نفو و ترک و رفو، ممعن فی جمع هو جمع و صفات الحق للذات المریده به صدق، منتهن الى الواحد ثم وقوف. میگه عرفان آغازش آغازی دارد و انجامی. آغاز عرفان تفریق و نفو و ترک و رفزه، این تلیعه آغازه، هنوز ادامه داره. حالا منظورش از تفریق و نفذ و ترک و رفض چیه؟ چون اینا همش به معنای جداسازی، ترک، یعنی همه این چهار واژه معنای سلبی داره. اما احتمالا هر یک از اینا سلب یه چیزه. مثلا شاید بشه گفت تفریق یه جداسازی نفس از اشتغالات، که اولین گام دیگه اینه در عرفان. آدم اشتغالاتی که دارد، اشتغال منظور این نیست که آدم تنبلخانه شاه عباس درست کنه، کاری به چیز نداشته باشه، نه، این اشتغالاتی که به هر حال به یه معنا تعلقاتی که داره، اینها رو ترک کنه. بعدش میگه نفوین، اینم یه نوع رهاییه، رهایی از ماسوا الله، توجه داری؟ رهایی از ماسوا الله که یه رویکرد غلیظ‌تر از شاید اون اشتغالات باشه. یه آدم همش مشغول اشتغالات، اصلا یادش میره که بعد اهل سلوک و تهذیب و این چیزا باشه، توجه داری؟ یه وقتا حالا اشتغالاتو کم کرده ولی باز هنوز گرفتار به هر حال ماسوا الله هست و ذهنش و قلب او رو درگیر کرده. حالا اینا رو کنار زد، مرحله سوم میگه ترک. این دیگه شاید منظور ترک خیشتن باشه. حالا تعلقات رو کنار زد، ماسوا الله رو کنار زد، اما هنوز خودش رو کنار نزده. و بعدش هم رفزه. رفز دیگه مقامی است که شخص دیگه همه چیز رو کنار زده، یعنی یه مقام فنا پیدا کرده. لذا این آغاز راه رو که ذکر میکنه که تفریق و نفذ و ترک و رفز است، بعد اینو یه مقدار شرحش میده جناب ابو علی، ممعنون فی جمعن، یعنی برسه به مقام جمع. وقتی اینا رو ترک کرد به مقام جمع میرسه، که جمع منظور چیه؟ هو جمع و صفات الحق، صفات حق رو جمع کرده. برای چی؟ لذات المریدت به صدق، برای ذاتی که ارادت صادقانه داره، ارادتش ارادت صادقانه. اما این آغازیه که اگر کسی اینو طی کرد حتما به انجامی میرسد، که عبارت از منتهن الال واحد، شخص میرسه دیگه به واحد اقدارو، یعنی مقام توحید. وقتی مقام توحید رسید، ثم وقوف، دیگه وقوف پیدا میکنه. وقوف پیدا میکنه یعنی دیگه در واقع آخرین مرحله، مرحله توحید. البته خود توحیدم زمراتبی داره. این تعریفی است که جناب ابن سینا داره، که در واقع میشه گفت به معنا تعریفش از عرفان یه تعریف عرفان عملی است. این هنوز اون مباحث عرفان نظری که نگاه هستی شناسانه عرفانی و انسان شناسانی عرفانی هست، در اون زمان مطرح نبود. در قرن چهارم قیصری که خب از شارحان ابن عربی هست، شاگرد ملا عبدالرزاق خاصانی هست و عرفان ابن عربی رو از او یاد گرفته، از علمای قرن نهم، عرفای قرن نهم، ایشون یه رساله‌ای داره، رسالت و توحید است، که غیر از این رساله عرض کنم کتاب شرح فصوص و کتاب دیگه، یه رسالت و توحیدی داره. در اونجا برای عرفان یه تعریف نظری و عملی رو ذکر کرده، چون دیگه در این دوره، یعنی قرن نهم، عرفان یک تا توسعه یه تکاملی پیدا کرده، رشد کرده، تعاریف و اصطلاحات منقح شده، مستقر شده. برای ابن عربی، کونوی، جندی، فرغانی، اینا خب شخصیت‌های خیلی قدری بودن، توجه دارید. برای ابن عربی این نظام هستی شناسانه و انسان شناسانه عرفانی رو تأسیس کرد و بعد شاگردش کونوی که واقعا که در قونیه هم دفن است و جالب، مثلا مولوی که از طریق کونوی متأثر از عرفان ابن عربی است، در قونیه یک بارگاه و جایگاهی داره، اما ایشو یه قبر خلاصه گوشه منزوی، خیلی کسی به مزار ایشو توجهی نمی کنه. ایشون از بزرگ، یعنی شارحی است که اگر ابن عربی رو هم پسرخوانده‌اش بودن، شارحش بود دیگه، اگر ابن عربی رو شرح نمی کرد اندیشه ابن عربی از بین می رفت. و بعد شاگردانی مثل قونوی و جندی و اینا رو، فرغانی، اینا رو قونوی این شخصیت رو تربیت کرد و رشد داد. و بعد دیگه افرادی مثل جندی تونستن این اصطلاحات عرفانی رو منقح کنن، مستقر کنن و توسعه بدن، که دیگه تقدی دست قیصری میرسه که مقدار عرفان جا افتاده است. با این وجود هم باز آدم میبینه یک جای قیصری برها مسیر دیگه میره. مثلا قیصری تعین اول رو تعین ثانی میدونه، تعین اول رو عین هویت غیبی و ذات معرفی کرده، برخلاف هم ابن عربی، هم قونوی، هم جندی و فرهانی. حالا اینا انشالله بحثی است بعدن میاد. جناب قیصری در رساله توحیدش میگه عرفان، ترجمه شو میکنه براتون، عرفان عبارت هست از علم به حضرت حق سبحانه و تعالی از حیث اسما و صفات و مظاهرش. چون علم به حضرت حق به اعتبار هویت غیبیه که ممکن نیست، به اعتبار اسما و صفات و مظاهرش قابل شناخت، و علم به احوال مبدأ و معاد و به حقایق عالم و چگونگی بازگشت حقایق به حقیقت واحد، یعنی هم ذات احدی حق تعالی. پس شناخت حق تعالی به لحاظ اسما و صفات و مظاهرش، مظاهرش چیه؟ حقایق عالم و چگونگی بازگشت این حقایق عالم به حق تعالی که همون معاده. در واقع هستی شناسی، خدا شناسی، معاد شناسی، انسان شناسی، این میشه عرفان، اما طبیعتا با روش شهود، کشف شهود. بعد در ادامه میفرماد و معرفت طریق سلوک و مجاهده برای رها ساختن نفس از قیود و جزئیات و پیوستن به مبدأ و اتصاف نفس به کلیت و اطلاق. این میشه عرفان عملی. این که انسان از، یعنی همون عبارتی که ابن سینا گفت، انسان با سلوک و مجاهدت از قیود و جزئیات رهایی پیدا کنه، اتصاف به کلیت و اطلاق پیدا کنه، در واقع مقام توحید برسه و مقام فنا و پیوستن به مبدأ حق تعالی. این در واقع این تعریفی تعریفی است که هم عرفان نظری رو شامل میشه، هم عرفان عملی رو. حالا اگر بخوام یه فرق دقیق تری بین مثلا زاهد و عابد و صوفی ذکر بکنیم، تفاوت هایی که میشه ذکر کرد اینه که زاهد ترک دنیا کرده ولی برای آخرت ترک دنیا میکنه. عابد عبادت خدا رو میکنه برای ترس از خدا، عذاب، ترس از عذاب و غضب خدا. پس زاهد به یه معنا بهشت میخواد، عابد جهنم نمیخواد، یعنی ترس از جهنمه، اما صوفی میگه من خود خدا رو میخوام، برای رسیدن به خدا اومده این مسیر رو طی کرده. این به لحاظ تفاوتی که زاهد و صوفی و عابد دارن. یه تفاوتی هم علم عرفان و تصوف داره با علم کلام و فلسفه. اینا بعد تفاوتشون رو دقت کنید. متکلم در علم کلام تکیه بر عقل و شرع داره، فیلسوف مشا تکیه بر عقل داره، فیلسوف اشراق تکیه بر عقل و شهود داره، عارف و صوفی تکیه بر شهود داره، حکمت متعالی تکیه بر عقل و شهود و شرع داره. این تفاوته، یعنی بهترینش وجه تفاوت این در واقع پنج رشته کلام و فلسفه مشا و فلسفه اشراق و عرفان و حکمت متعالیه، تفاوت شد، تفاوت روش شناختی هست. درست شد؟ خب پس بنابراین تا اینجا تقریبا معلوم شد عرفان نظری چیست، عرفان عملی چی هست و فرق عرفان با زهد و یعنی عرفان تصوف با زهد و عبادت چیست و فرق این دانش با دانش های همگونه دیگر چیست. در واقع در عرفان ابتدا دغدغه رسیدن به خدا رو داشتن، یعنی دغدغه شو دغدغه عرفان عملی بود، بعد کم کم دغدغه عرفان نظری هم پیدا کردن که حالا اینو تو مطلب سوم هم عرض می‌کنم، ولی اون دو تا نه دغدغه رو نداشتن. خب مطلب سوم این است که اگر ما یه نگاه جامعه شناسانه و جریان شناسانه به پدیده عرفان و تصوف داشته باشیم، میشه اینطوری مطرح کرد که عرفان و تصوف ابتدا یک جریان بیشتر فرهنگی اجتماعی بوده، یعنی یک سبک زندگی رو پیشنهاد میدادن و این سبک زندگی رو هم به صورت اجتماعی و فرهنگی در جامعه ترویج می‌کردن. مثلا سبک سفیان ثوری سبک زندگی حلقه تصوف رو تایید می‌کنه و سبک زندگی امام صادق رو زیر سوال می‌بره، سلام الله علیه. این یک جریان فرهنگی اجتماعیه. من نمیخوام بگم این جریان فرهنگی اجتماعی عقبه فکری نداره، قطعا هر جریان فرهنگی و اجتماعی عقبه فکری هم دارن، ولی عقبه فکریشون رقیقه. بعد در مرحله بعدی این جریان تبدیل میشه به یک جریان معرفتی فرهنگی اجتماعی، اما معرفتیشون هم در حوزه عرفان عملی است. شما مثلا از قرن تقریبا چهارم که میبینید کتابای عرفانی نوشته میشه، مثل رساله قشیریه، مثل علامه سراج طوسی، عوارف المعارف سهروردی و شخصیت های دیگر، میبینید که کتاب ها بعد معرفتی این جریان رو افزایش میدن، اما معرفتیشون هم در بعد عرفان عملی سیر سلوکه. حالا اگر ما قبل از جریان فرهنگی اجتماعی، چون من تصوف رو خواستم، اگر عقب بریم که جریان زهد و جریان عبادت مطرح بوده، خب اونجا دیگه یه جریان اجتماعی نیست، افرادی به صورت جزیره ای برای اهل عبادت و زهد بودن، اونم یه سبک زندگی داشته، ولی فردی بود مثلا زن و بچهش رو رها میکرد میرفت دنبال مثلا ریاضتش. ولی تصرف دیگه میشه یه جریان اجتماعی، فرهنگ اجتماعی، بعد معرفتی فرهنگ اجتماعی که در این مرحله چون بعد معرفتی تقویت میشه، اصلا سبک زندگی تصوف هم با گذشته تغییر پیدا میکنه. مثلا شما ببینید مرحله اول تصوف مقابل اهل بیتن منتقدن، توجه دارید، البته سب اهل بیت نمیکردن ها، ولی منتقد بودن، سبک زندگی امام صادق علیه السلام رو نمیپسندیدن. آره، هم بعد جریان فرهنگ اجتماعی، حتی مثلا با امام رضا علیه السلام میبینید بحث دارن، موضع‌گیری دارن. ولی تو مرحله بعدی که جریان معرفتی فرهنگ اجتماعی هست، میبینید رویکردشو تغییر پیدا میکنه، با اینکه اینا همشون سنیه ولی دیگه محبت به اهل بیت پیدا میکنن، در معرفتشون از فرمایشات اهل بیت بهره میبرن. مثلا فرض کنید کتاب علی ابن عثمان حجویری کشف المحجوب که مزارش در لاهور پاکستان هست، یک بارگاه عظیمی داره که اونجا میرن، به هر حال هم سماع دارن هم ریاضتایی دارن، چله نشینه اونجا دارن و خیلی جای بارگاه وسیعیشون، خب اشعاری به زبان فارسی داره و یکی از کسانی است که زبان فارسی رو در واقع از افغانستان به هندوستان به شبه قاره در واقع منتقل کرد. چون از علمای قرن پنجمه، علی ابن عثمان حجویری کتابی داره به نام کشف المحجوب، خب از اهل بیت یاد میکنه، فکر میکنم از امیرالمومنین تا امام صادق علیه السلام رو نام میبره، یاد میکنه و از فرمایشاتش استفاده میکنه. توجه؟ آره، یعنی هم حالا تو دیگه از تو همین مرحله عرفان عملی رشد پیدا میکنه و عرفان شعری و ادبی هم رشد پیدا میکنه تو این جریان معرفتی فرهنگی اجتماعی، هم عرفان عملی رشد و هم عرفان ادبی، یعنی نثر منقح و ادبیات فخیم و پخته و سخته دیگه رونق پیدا میکنه که حتی دیگه اینا میشه زبان مبدع و در واقع به معنی زبان معیار میشه. توجه دارید این شخصیت‌ها تو این دوره رشد نمو پیدا میکنن، حالا با اون اختلاف فکری که با بینشون هم وجود داشته. بذار اینکه شما ببینید ادبیات فارسی ما بیشتر ادبیات عرفانی است، چون تقریبا این شخصیت های اهل تصوف و عرفان به ادبیات پرداختن. ما شخصیت های فیلسوف و عالم، یعنی عالم علوم تجربی هم زیاد داشتیم، مثل ابن هیثم مثلا، فرض کنید ابن سینا، ولی اینا کار ادبی خیلی نکردن. مثل سهروردی که میاد عقل سرخ می نویسه، آواز پر جبرئیل می نویسه و مانند اینها، در واقع این کتاب و رساله ادبیات در واقع، ولی ترویج فلسفه است. اینا کمن، سلامان و ابصال و نمیدونم اینا تعدادشو خیلی کم، بیشتر در واقع اون بعد عرفانی با ادبیات نوز پیدا میکنه. لذا ادبیات ما بیشتر ادبیات عرفانی و صوفیانه است. نه، ناصر خسرو اسماعیلی بوده، ولی اسماعیلی بودی، خب معتقد به تأویل بوده، معتقد به کشف و شهود و باطنیگری بوده، لذا به تصوف نزدیک میشن اسماعیلی. مرحله سوم از تصوف مرحله ایست که از ابن عربی دیگه شروع شد، یعنی عرفان، عرفان معرفتی فرهنگی اجتماعی هست، ولی بعد معرفتی غلیستر میشه از بعد اجتماعی، و عرفان هم دیگه علاوه بر عرفان عملی، عرفان نظری هم رونق پیدا میکنه و نظام سازی در واقع عرفان نظری که دیگه تو مرحله کاملترش عرض کردم، ابن ترکه و شخصیت هایی مثل ملا صدرا میان این مباحث رو مدلل میکنن، مثلا مسئله وحدت وجود رو ابن ترکه، بعد ملا صدرا وحدت وجود و حرکت جوهری و اتحاد عقل معقول و خیلی از بحث عرفانی دیگه رو سعی کرده براش استدلال بیاره. پس بنابراین این لذا هر چه جلوتر میریم میبینیم این عرفان در واقع جریان بعد معرفتی عرفان غلیظتر میشه. البته این معناش نیست اون جریان فرهنگی اجتماعی دیگه کلن رخت بربست، نه، اینم راه خودش ادامه داد و تقریبا تبدیل شد به تصوف فرقهی در واقع حالا درویش مآبانی که الان هم میبینیم دیگه همین باعث شده در واقع این دروی کرده اجتماعی و معرفتی باعث شده که اینا از هم جدا بشن و عرض کردم یه عده عارف بشن صوفی نشن، یه عده صوفی باشن ولی عارف معنایی که عرض کردم دیگه نباشن. مثلا الان شما خیلی از این فرقایی که هستن همین الان خیلی بحث علمی و معرفتی و علمی اینا ندارن، در حالی که ما در یه دوره‌ای می‌بینیم بعضی از اقطاب صوفیه بحث‌های ابن عربی رو مطرح می‌کنن، وحدت وجود و بحث‌های علمی که در واقع اون زمان هم مطرح بوده. در واقع ببینید یه عده هستن مثل مرحوم آسد علی قاضی طباطبایی، اینا در واقع هم مشرب ابن عربی رو رفتن، یعنی کاملا معتقد به عرفان نظری ابن عربی هستن و معتقدن ابن عربی عارف بوده، سیر سلوکی داشته، به حقایق رسیده، شیعه بوده و از برکت اهل بیت برای تونسته این نظام معرفتی رو مطرح و ظاهرن ما شخصیت های دیگر هم به همین شکل بودن تو این، مثلا فرض کنید مرحوم آیت الله بهجت یا فرض کنید مرحوم علامه طباطبایی که معتقد بودن این حضرت امام این تفکر تفکر درستیست و حالا اگر هم یک حرفایی دارن یا از باب تقیه بوده یا تحریف صورت گرفته برای توضیح میکنن حرفایی. من خودم استنباطم اینه که ابن عربی یک در واقع عارف سالک طریقت سنی بود، ولی هی روز به روز در سیر سلوک به اهل بیت نزدیکتر می شد، از فرمایشات اهل بیت استفاده می کرد و در اثر سیر سلوک و کشف و شهود تشیع و حقانی تشیع رو یافت. توجه دارید مثلا شما ببینید در جلد اول فتوحات، از این فتوحات چهار جلدی، در جلد اول خاتم ولایت، چون یه ولایت تقسیم کرده، ولایت محمدیه، ولایت مطلقه، ولایت محمدیه، بعد میگه که خاتم ولایت مطلقه عیسی ابن مریمه، خاتم ولایت محمدیه، میگه در اصل رؤیایی که دیدم منم، خودشو معرفی. در جلد دومش عرض کنم فتوحات میگه من خاتم ولایت محمدیه رو در شهر فاس در فلان تاریخ دیدم. در جلد سوم تشریح میکنه که این شخص مهدی موعود هست و نام میبره. یا قونوی که شاگرد و پسر خوندش بوده، خب صریحا به حیات حضرت حجت اعتراف میکنه و میگه که من ایشون یه بار دیدم، اگر کسی بعد از من رو دید سلام من رو به او برساند. این نشون میده که ابن عربی خلاصه در یه سیری و بعد هم به هر حال یه آدمی هم که سنیه که بعد در مسیر به تشیع میرسه با کشفش، و خب به هر حال هنوز هم یه ذهنیتی از اون باورهای اهل سنتش هست. مثلا نباید از هیچ انتظار داشته باشید مثلا اون دیدگاهی که ما درباره ابو هریره داریم اون هم داشته باشه. توجه دارید؟ یعنی میخوام بگم که اگر همین بعضی تعابیرش رو حمله بر تقیه نکنیم برای به این شکل قابل توجیه هست. ولی شما حالا اینه که حرفاشو گزینش میکنن، گاهی اوقات مثلا یه جایی تعبیر میکنه که اعلم الناس بعد رسول الله علی ابن ابی طالب است و ابوذر و ابو هریره و کی، بعد من تیکر جدا میکنم میگن ابو هریره اعلم الناس بعد رسول الله. خب امیرم داره به تردید داره ذکر میکنه، رجا داریم. واقعش هم البته بحث تقیه رو هم نباید ما شوخی بگیریم، چون انصافا دوره‌ای که اینا زندگی می‌کردن خیلی دوره سختی بود. همین الان هم بعضی کشورها واقعا دوره سختی است. من معمولا مثالی که می‌زنم تو بحث تقیه، مثال مرحوم قاضی نورالله شوشتری است که واقعا با چه مصیبتی زندگی کرد و چگونه به شهادت رسید و تا کتاب احقاق الحقش رو ندیدن خب نمی‌دونن این شیعه است، می‌گفتن این سنیه. قاضی اهل سنت بود، به فتوای اهل سنت هم قضاوت می‌کرد، ولی فتوایی که اقرب به فتوای شیعه بود. توجه از شوشتر بلند شده رفته هندوستان برای اینکه برای نیازهای شیعیان اونجا بتونه برآورده کنه و یک کمکی، ولی با تقیه توجه داری که چه میدونست ایشون، یعنی اگر لو نمیرفت احقاق و عقشو نمیدیدن ما الان همه میگفتیم که قاضی نورالله شوشتری سنی بوده، توجه داری. ولی خب کتابش لو رفت و بعد مثلا، لذا اینا واقعا توی مصیبت. بعدم خب برحال امثال ابن عربی و اینا خب بله مبارزه و جهاد و این چیزا هم خیلی نبودن، تازه فهم بودید برای تو دوره‌ای که فرض بکنید مغول‌ها حمله میکنن، اینا تا مغول‌ها تا هر جایی میامدن اینا از اونجا بلند میشدن میرفتن یه جایی خلاصه خوش آب و هوایی و کسی کاری کارش نداشته باشه و مشغول برای ریاضت خودشون بودن تو عالم خودشون، توجه دارید. حالا برحال از این زاویه طبیعتا میشه اشکالاتی وارد کرد. غرضم اینه که اینم یه توجیه که، ولی خب آقای سید جعفر مرتضی العاملی کتابی داره به نام ابن عربی سنیان متعصب و شواهد فراوان هم میاره که خب خیلی شواهدش هم درسته تو مدام هست. به هر حال این یکی از پارادوکس های جدی است که در تعابیر جناب ابن عربی است و حالا ما مخالفان اونجور ادعا کردن، موافقان یه جور دیگه ادعا کردن. و حالا ما صرف نظر از این که ایشو سنی یا شیعه است، اصل بحث رو باید ببینیم و ادعا رو که چقدر ادعا قابل دفاع است یا دفاع نیست و اشکالات متعددی که بعضیا گرفتن، مثلا میگه آ که وحدت وجود رو پذیرفتید دیگه بعد قالب جبر بشی و فلان بشی اینا، ان شاءالله اگر عمری بود توفیقی شد من سعی میکنم در ضمن بحث بعضی از این شبهات که قبلا یا بعد شهادی که الان رایج شده اینا رو هم بتونیم انشالله به ترتیب جواب بدیم. عرض کنم خدمت شما بله یه نکته من درباره تعریف عرفان بعد اشاره میکردم، اینم مهم بود که اینو حضرت آیت الله جوادی عاملی در شرحی که بر تمهید داره توضیح میده، البته از آثار ابن عربی هم به دست میاد، که در واقع عرفان یه دانشی است که با روش شهودی و سلوکی به دست میاد و موضوعش هم وجود مطلق لا به شرط مقسمی هست. توجه دارید مسائلش میشه تعینات، از تعینات بحث میکنه، ولی موضوعش وجود لا به شرط مقسمی است. فلسفه موضوعش وجود مطلق است ولی به شرط لا است، چون میگه وجود به شرط لای از طبیعی و ریاضی بودن، ولی این لا به شرطه. چرا میگن لا به شرط؟ میگه لا به شرط یچ تم اومه الف شرط، چون همه ماسبلا تجلیات و ظهورات او هستن. ازا موضوع عرفان رو موجود لا به شرط مقصد میگرفتن که حالا این انشالله باز در بحث بعدی چون خود برحال بله نه عمدتاً همین نکته رو ذکر کردم. عرض کنم خدمتتون نکته بعدی این است که عرفان دارای اصطلاحاتی است، هم عرفان نظری هم عرفان عملی و هم عرفان ادبی و هم عرفان من تعبیر میکنم اجتماعی. عرفان نظری اصطلاحاتش کون و وجود و کون و ماهیت و جوهر و عین و عین ثابت و وحدت و اینا هر کدوم یه بار معنایی داره، بعد حتما حتما دقت کنیم. بیشتر هم اصطلاحات از فلسفه گرفتن، فلسفه کلام گرفتن، ولی تصرف معنایی کردن. مثلا وجود فلسفه غیر وجود عرفانه، ماهیت فلسفه غیر ماهیت عرفانه، جوهر و عرض فلسفه غیر از جوهر و جوهر و عرض عرفان غیر جوهر و عرض فلسفه است یا کلام. عرض کنم خدمت شما، مثلا یه جایی عقل رو نقد کردن، خب باید ببینیم مقصود شد چیه. مطلقا عقل رو قبول نداره، یه ساعتی از عقل رو قبول نداره. در عرفان عملی هم باز اصطلاحات خاصی هست. مثلا در عرفان عملی اصطلاحاتی مثل یقظه، توبه، رضا، یقین، خدمت شما عرض کنم، صبر، توکل و مانند اینا هست که عمدتاً اصطلاحاتی است که از دین گرفته شده، ولی بار معنایی که به این واژگان دادن عمیق‌تر از بار معنایی است که علمای اخلاق دادن. ولی اصطلاحات اصطلاحاتی است که در واقع از اون فضا گرفته شده. اینم عرفان عملی. عرفان ادبی و شعری هم باز از اصطلاحاتی مثل لب و زلف و ابرو و خود عقل و بلفزول و رند و اینا باز اصطلاحات بیشتر از عرف جامعه این اصطلاحات رو گرفتن و یک بار معنایی هم به اینا دادن. مثلا حالا فرض کنید این شعری که سعدی در بوستان من یادداشت کردم، میگه ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس، که پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دام و دد کیستن؟ عظیم از پیش تو دریا به موج، بلند از خورشید تابان به اوج. همه هرچه هستن از آن کمترن، که با هستیش نام هستی برن. توجه داری؟ چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. یعنی در واقع ببینی این وجود عدم اینا برای معنی خاصی داره، باید آدم بینا توجه داشته باشه. یا مثلا فرض کنید حافظ داره عنقا شکار کس نشود، دام باز چین کینجا همیشه به دست است دام را. خب این اصطلاح عنقا و شکار و دام و ببین اصطلاحات عرفیه ها، ولی یه بار معنای خاصی داره. خدمت شما عرض کنم اینم عرفانه. عرفان اجتماعی و در واقع همین تصوف فرقی اینا هم اصطلاحاتشون بیشتر از عرفه. مثلا اصطلاح فرض بکنید که گاهی خود با عرفان شعری یا عرفان عملی هم مشترکاتی داره، مثلا اصطلاحاتی مثل خانقا، کشکول دیگه، سما، بله اینو که عرض کردم تو عرفان عملی و یا عرفان ادبی هم بعد این اصطلاحات به کار رفته. خلاصه ما این چهار عرفان رو، یعنی عرفان نظری، عملی، ادبی و اجتماعی رو، بعد یه مقدار نگاه دقیق تری بهشون نگاه کنیم و حکم یکی رو بر دیگری هم سرایت ندیم. خیلی الان بحث جدی است که ما به هر حال نگاهمون نسبت به عرفان تصوف مثبت یا منفیه، یا یک رویکرد بینابینی داریم. الان این نگاه‌های افراطی خیلی اوضاع رو به هم ریخته. از طرفی ما یک عقبه ادبی فرهنگی تصوف و عرفان داریم. این حرفی داره آقای فردید میگه همه غرب زده این. حالا بعضیا میفهمن غرب زده. من میخوام بگم همه صوفی زده این. حالا بعضیا میفهمن اینو بعضی نمیفهمن. یعنی تصوف در تاریخ ما نفوذ کرده، اصلا نمیتونی ازش جدا بشی. توجه داری؟ شما همین تفکیکی ها که این همه علیه عرفان حرف میزنن چقدر گرفتار مباحث عرفانی شدن. توجه داری؟ اصلا نمیتونی ازش جدا شو. یه همچی وضعیتیست. بنابراین یه مقداری به هر حال با احتیاط باید اینجا سیل کرد و دقت کرد. مطلب دیگری که خدمت شما عرض کنم که اینم مهمه، عرفان یه اصول اساسی داره که تقریبا میشه گفت در تمام نهله‌های عرفانی حتی در ادیان دیگر هم مشترکه، ولو ممکنه معانیشون محتواشون تفاوت داشته باشه. اون اصول عبارت از سه تا اصله: یکی ریاضت، دوم شهود، سوم وحدت یا فنا، فنا در حقیقت. همه نهلای عرفانی ریاضت دارن، اما چجور ریاضت بکشن تفاوت. همه ادعای شهود دارن، همه میگن ما وحدتی داریم، حالا چه وحدت شهود چه وحدت وجود. این تسلیس شریعت، طریقت، حقیقت که از هم جدایی ندارن در عرفان حقیقی و در جهله صوفی از هم جدا میشن، با اون تسلیس اول پیوند داره. تسلیس ریاضت، شهود، وحدت ارتباطش با تسلیس شریعت، طریقت، حقیقت در اینه که ریاضت یا به شریعت است یا به طریقت. شریعت که میگم منظور همین احکام ظاهری فقهی است. طریقت اسرار همین اعمال فقهی است. یعنی احکامی نماز داره، اسراری نماز داره. احکام نماز مربوط به شریعت، اسرار نماز مربوط به طریقت. احکام روزه مربوط به شریعت، اسرار روزه مربوط به طریقت. هر دو مربوط به ریاضت هم. وقتی این ریاضت انجام شد، شخص شهود پیدا میکنه. شهود میشه همون لایه از حقیقت. بعد وحد، مقام وحدت، وحدته که اونم یه لایه دیگر از حقیقته. در واقع شهود و وحدت مربوط به حقیقت، ریاضت زیر مجمع شریعت و طریقته. خب مطلب بعدی، خب ما از عرفان عملی صحبت کردیم، یک توضیح من میخوام در باره عرفان عملی خدمت رو عرض کنم و صرفا یک گزارش. در عرفان عرفا یک مباحثی دارن مربوط به عرفان نظری و عملی، هر دو تحت عنوان اسفار اربعه. اسفار اربعه ای که ذکر کردن مربوط هم به عرفان نظری هم عرفان عملی، که اسفار اربعه رو گفتن سیر من الخلق الالحق، سیر من الحق الالحق که سیر در اسماء و صفات الهیست، سوم سیر من الحق الالخلق بالحق که بعد میگه به خلق، چهارم سیر من الخلق الالخلق بالحق. اینو هر دو هم عرفان نظری هم عملی، فقط عملی نیست، هم نظری هم عملی. عرض کنم خدمت شما، اما یه سری بحثایی دارن درباره عرفان عملی. مثلا یه بحثی دارن تحت عنوان مقامات و احوال که سراج طوسی در اللمع فی التصوف مطرح کرده. میگه مقامات این است که سالک در اثر مواظبت بر آداب در آن تحقق پیدا میکنه. یعنی مقام یه چیزیه که عارف وقتی درش تحقق پیدا میکنه، استقرار پیدا میکنه که مواظبت بر آداب داشته باشه. بعد سراج طوسی میگه که این مقامات عبارتن از توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا. اینا رو مقام میده. این که گفتن هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. این مزه از هفت شهر همین شهر توبه و ورع و زهد و فقر و صبر و توکل و رضاست. احوال چیه؟ احوال عبارت است از حالتی که بدون هیچ کوششی، تعمدی، تلاشی در اثر موهبت الهی در انسان پدید میاد. به تعبیری مقامات اکتسابی هن، احوال موهوبی هستن، موهبتی هستن، تفضلی هستن، که اینا رو سراج طوسی در علامه 10 حال ذکر کرده: مراقبت، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، طمأنینه، مشاهده، یقین. البته بین حال و مقام هم یه فرقایی گذاشتن. بعضی گفتن حال اون حالتی است که هنوز ملکه نشده، مقام اون حالتی است که ملکه شده. اون تعریف غیر از این تعریف. اما یه بحث مفصلی عرفا در عرفان عملی دارن تحت عنوان منازل و میادین سیر سلوک، که دیگه بحث صد منزل و صد میدان مطرح میشه، که اولین بار خواجه عبدالله انصاری این کاری کرد. خواجه عبدالله انصاری هم صد میدانی داره، هم صد منزل به نام منازل و سائرین داره، که تلمسانی و یا تلمسانی هم میگن، و جناب کاشانی، عبدالرضا کاشانی شهر زدن برش. افش دو شهر، این دو تا شهر شهرهای معروف هست که اومدن یه تقسیم بندی کردن، گفتن انسان یه نفس حیوانی داره، یک نفس یا اثر روحانی داره، یک سر الهی داره. یعنی گفتن خود انسان 3 ساحت داره: نفس حیوانی، نفس مثلا ناطقه، و مرحله سر الهی. این یه ساحتی است از انسان. بعد گفتن هر یک از این 3 تا 3 رویکرد دارن: یه رویکردی که به خودش توجه داره، یه رویکردی که به مادونش توجه داره، یعنی مادون خودش، یه رویکردی که به مافوقش توجه داره برای کسب فیض. مثلا نفس حیوانی یه وقت رویکرد به خودش داره، برای روی کردی به مادونش داره، مثلا قواش و اینا، یه وقت روی کردی به مافوقش داره. اون نفس روحانی، نفس ناطقه همیتون، مقام سر، ساحت ساحت بگیم، ساحت حیوانی، ساحت روحانی، ساحت سر الهی، این تعبیر بهتره. هر یک از اینا یا به خودش توجه داره، یا به مافوق، یا به مادون. 3 تا میشه 9 تا. بعد گفتن این 9 مرحله، مرحله دومی است به نام احدیت جمع، که انسان مقام احدیت جمع پیدا میکنه. اون 9 تا با این یکی میشه 10 تا. لذا اومدن گفتن انسان در سیر سلوک 10 مرتبه داره. این 10 مرتبه رو اینطوری تقسیم کردن: بدایات، ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، اودیه، احوال، ولایات، عرض کنم حقائق، نهایات. 10 تا مرتبه به اعتبار اون 10 تا ساحت انسانیه. خیلی کار کردن ها. وقت مثلا گفتن بدایات عبارتن، وقت هر یک از این مرتبات 10 منزل داره. توجه داریم هر یک از اینا 10 تا در واقع منزل داره و وقت در واقع مجموع میشه 100 منزل. مثلا بدایات گفتن یقظه، توبه، محاسبه، انابت، تفکر، تذکر، اعتصام، فرار، ریاضت، سماع. ابواب عبارتن از حزن و خوف و اشفاق و خشوع و اخبات و زهد و ورع و تبتل و رجاء و رغبت. معاملات رعایت و مراقبت و حرمت و اخلاص و تهذیب و استقامت و توکل و تفویض و ثقت و تسلیم. اخلاق صبر و رضا و شکر و حیا و صدق و ایثار و خلق و تواضع و فتوت و انبساط. اصول قصد و عزم و اراده و ادب و یقین و انس و ذکر و فقر و غنا و مراد. اودیه احسان و علم و حکمت و بصیرت و فراست و تعظیم و الهام و سکینه و طمأنینه و همت. احوال عبارت است از محبت و غیرت و شوق و از کنم قلق و عطس و ببخشی عطش و وجد و دهش و هیجان و برق و ذوق. ولایات عبارتن از لحظ و وقت و صفا و سرور و سر و نفس و غربت و غرق و غیبت و تمکن. حقائق عبارت از مکاشفه و مشاهده و معاینه و حیات و قبض و بست و سکر و سهو و اتصال و انفصال. نهایات هم عبارت از معرفت و فنا و بقا و تحقیق و تلبیس و وجود و تجرید و تفرید و جمع و توحید. آخه منزه توحید و در واقع این صد منزلی که ذکر کردن، خب هر کدوم یه توضیحاتی داره، بیشتر هم سعی کردن از نصوص دینی استفاده کنن. اما اینکه حالا چرا هر یک از این منازل در این مرتبه قرار داره، خب اینا جای دیگه بحث و گفتگو، از این مقدار برمیگرده به ذوقیات. به همین ترتیبی که عرض کردم اونو بله 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 به همون ترتیب نازه کرد. یعنی آخرین مرحله نهایات است و آخرین منزل توحیده. یه آخرین مرحله گفتن توحید. به همین خاطر گفتن که بعضی ها هستن اهل زهد هستن، مثلا فرض کن مرحوم آیه شیخ رجب‌علی خیاط اهل زهد بوده، توجه داری، اما به مقام توحید نرسیده. مثلا یک کسی مثل آسد علی قاضی مقام توحید رسیده. توحید یک مقامی است که هر کسی بهش دسترسی پیدا نمی کنه. در این تمهید وارد بحثای عرفان نظری نمیشن و مباحث در واقع ببخشید مباحث عرفان عملی نمیشن. مباحث عرفان نظری است که بحث وحدت وجود و یه خطبه ای داره با مقدمه، بعد بحث وحدت وجود و بعد اسماء و صفات و بعدش هم بحث از انسان کامل که انشاءالله جلسه بعد دیگه وارد بحث میشه. بله عرفان عملی خب دیگه کتابای زیادی نوشته شده. من معمولا برای مخاطب حالا جوانترها و دانشگاهی و اینا کتاب مقالات آیه سید محمد شجاعی رو پیشنهاد میدم، در سه جلد نوشته شده. صلی الله علی محمد.